ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. پنجشنبه 14 اردیبهشت ماه سال 1396 خورشیدی برابر با 4 ماه آوریل سال 2017 میلادی است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و خوش آمدید. سلام گرم یکایک که ما در رادیو فردا به یکایک که شما شنوندگان گرامی در گوشه و کنار ایران و جهان. الهی روانشاد هستم، شما رو در این مجله یک ساعته با حاصل تلاش همکارانم همراهی میکنم و در صف نخست همین همکاران هانا کاویانی است با تازه ترین خبرها و البته که با تازه های دنیای خبر آغاز میکنیم.
سپاسگزارم. با سلام. روسیه، ترکیه و ایران سه ضامن اصلی آتش‌بس شکننده سوریه روز پنجشنبه در نشست آستانه پایتخت قزاقستان یادداشتی را مبنی بر ایجاد مناطق امن در سوریه امضا کردند. به گزارش خبرگزاری آلمان، شماری از نمایندگان مخالف بشار اسد که مخالف مشارکت ایران نیز هستند، به عنوان اعتراض جلسه را ترک کردند. استفان دیمستورا نماینده سازمان ملل در امور سوریه این توافق را گامی به پیش در جهت تحکیم آتش‌بس سراسری در سوریه دانست. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز چهارشنبه در دیدار با همتای ترک خود گفت بود که پرواز هواپیماهای نظامی بر فراز این مناطق به احتمال قوی متوقف خواهد شد. گروه‌هایی که توسط سازمان ملل به عنوان گروه‌های تروریستی شناخته شدند مشمول این آتش بس نمی‌شوند. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان و یکی از جنگ سالاران این کشور پس از سالها زندگی مخفیانه روز پنجشنبه با اسکورت صدها خودروی مجهز به تیربار به کابل بازگشت و در کاخ ریاست جمهوری با اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان دیدار کرد. بر اساس توافقنامه صلحی که در سال 2016 میان دولت افغانستان و حزب اسلامی گلبدین حکمتیار امضا شد، دولت ضمانت کرد که در ازای برقراری آتش‌بس به حکمتیار مسئولیت قضایی بدهد و نام او را از فهرست تحریم‌های سازمان ملل حذف کند. گلبدین حکمتیار در سال‌های 1993 تا 94 نخست وزیر افغانستان بود. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی بار دیگر از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری خواست وعده‌های انتخاباتیشان در چارچوب قانون باشد و شأن مجلس را رعایت کنند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی لاریجانی روز پنجشنبه گفت وعده‌های نامزدها باید در چارچوب قانون برنامه ششم توسعه باشد و اگر هم خارج از این برنامه باشد مجلس باید درباره آن تصمیم بگیرد. آقای لاریجانی به طور مشخص به موضوع یارانه‌ها اشاره کرد و افزایش آن را جزء شؤون مجلس دانست. اشاره رئیس مجلس به وعده های انتخاباتی چند نامزد از جمله محمد باقر قالیباف مبنی بر افزایش مبلغ یارانه هاست. علیرضا ابراهیمی نماینده مجلس از آزادشهر و رامیان از حوزه گلستان روز پنجشنبه در گفتگو با جام جم آنلاین گفت برخی از کارگران معدن زمستان یورت که روز چهارشنبه دچار حادثه شده و 33 تن از آنها جان باختند از 6 ماه تا 1 سال حقوق عقب مانده دارند و از نظر بیمه درمانی هم از چتر حمایتی مطلوب برخوردار نبودند و همچنین خواستار تشکیل کمیته حقیقت‌یاب برای بررسی ابعاد این حادثه و برخورد با خاطیان آن شد. گزارش دیگر ها کیست که وزیر صنعت معدن و تجارت که در پی حادثه انفجار معدن زمستان یورت شهرستان آزادشهر به گلستان سفر کرده گفته است معوقات کارگران این معدن پرداخت می شود. و خبرگزاری رویترز در گزارش اختصاصی خبر داد که جمهوری اسلامی ایران برای تامین اعتبار خرید هواپیماهای ایرباس و بوئینگ با مؤسسه اعتباری دولتی بریتانیا در حال مذاکره است. قائم مقام وزیر راه و شهرسازی به خبرگزاری رویترز گفت مؤسسه اعتباری صادرات دولت بریتانیا یا یوکف پیشنهادی برای تامین هزینه خرید تعدادی ایرباس به ایران ارائه کرده و ممکن است برای خرید هواپیماهای بوئینگ نیز پیشنهادهایی بدهد و گفت این پیشنهادها در دست بررسی است. مؤسسه یوکف و شرکت‌های ایرباس و بوئینگ از اظهار نظر در این باره خودداری کردند پس از توافق برجام تحریم فروش هواپیماهای مسافربری به ایران لغو شد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم هانا کاویانی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. به رغم موج تسلیت ها، بیانیه ها و اظهار تأسف و غم مقامات کشوری و لشکری و احضار برخی از مسئولان، اما به راستی مسئولیت تامین ایمنی در محیط کار با کیست؟
بر اساس قانون کار باید کمیته حفاظت فنی تشکیل بشه، کارشناسانی حضور دارن و کنترل میکنن مرتب این مسئله رو.
تازه های انتخابات ریاست جمهوری ایران. در پایان چهارمین دور از مذاکرات صلح سوریه در آستانه، ایران، روسیه و ترکیه سند پیشنهادی مسکو را برای ایجاد مناطق کاهش تنش در سوریه امضا کردند. و برنامه هفتگی تاب. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. سیل تسلیت ها و بیانیه های مقام های سیاسی و مسئولان کشوری و لشکری سرازیر شده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت هیئت مدیره معدن زمستان یورت آزادشهر را احضار کرده. علی ربیعی وزیر کار میگوید حقوق معدنچیان تا زمان آغاز به کار مجدد معدن پرداخت خواهد شد و برای بازماندگان جانباختگان ظرف یک هفته مستمری برقرار خواهد شد. اما همه اینها، حتی ذره ای از تلخکامی بازماندگان آنهایی که در معدن زغال سنگ مدفون شدن نمی کاهد. بیشتر بشنویم از انفجار معدن زغال سنگ در استان گلستان در گزارش همکارم آرش حسنیا.
رد اشک‌ها سیاهی ها را شسته و خطهایی روشن روی صورتهایشان پیدا شده. نگاهی مات که به ته اعماق معدن می نگرند، شاید خبری از پیکر نیمه جان رفیقی، همکاری یا فامیلی پیدا شود. حالا این نزدیک به 2 کیلومتر طولانی ترین مسیر دنیاست. علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که خود را به محل معدن زمستان یورت در آزاد شهر استان گلستان رسانده، حدس می‌زند که تعداد جانباختگان انفجار در این معدن زغال سنگ به 35 یا 36 تن برسد.
ما فکر می‌کنیم حداکثر 36 نفر اینجا بودن.
رضا مروتی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان، درباره ویژگی‌های این معدن به شبکه خبر ایران این گونه گفته است.
معدن یک معدن افقی است، تونل افقی اصلی داره به طول تقریبا حدود 1700 تا 1800 متر، 2 کارگاه فرعی استخراج زغال سنگ داره.
آمارها از کارگران شاغل در این معدن و حتی شمار کشته شدگان یا گرفتار آمدگان متفاوت است. دلیل آن در توضیح علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نهفته است.
این که قطعیت نتونستیم بگیم به خاطر اینکه تعدادی از کارگرها متعلق به معدن نبودن، متعلق به پیمانکاری بوده که از بیرون افراد رو می آورده. اون در آمارش تردید داره، اون پیمانکار، وگرنه اون چی که مسلم هست بیش از 36 نفر برای ما تاکنون مسلم نشده.
انفجار در معادن، به ویژه معادن زغال سنگ، مختص ایران نیست. 3 سال پیش در همین روزها کشور ترکیه شاهد اتفاقی مشابه بود که بیش از 250 معدنچی در آن جان باختند. اما دلیل وقوع انفجار در معدن آزادشهر چه بود؟ آقای ربیعی در گفتگو با یکی از شبکه‌های تلویزیونی ایران دلایل حادثه را توضیح می‌دهد.
لوکوموتیو در فاصله فکر می‌کنم 700 متری بوده، در عمق که می‌رفته خاموش میشه باتریش. باتریش تخلیه میشه. معمولاً در این جور موقع‌ها باید یک کشنده بیارن، لوکوموتیو رو ببره به بیرون و در بیرون باید جرقه صورت بگیره. اینها باتری رو از بیرون آوردن به داخل و این اشتباه بسیار بزرگی بوده و این باتری تعویضش که در داخل صورت گرفته، این خود زغال، گرده زغال انفجار ایجاد میکنه و باعث انفجار میشه گرده زغال و اون فکر میکنیم جرقه ناشی از انتقال باتری انفجاری رو ایجاد کرد.
به گفته رضا مروتی، معاون استاندار استان گلستان، جان باختن معدنچیان 2 دلیل عمده داشته است.
فاجعه و در واقع اتفاق انفجار در طول 1400 متری اتفاق افتاده و باعث تخریب دیواره ها و سقف شده و تمام داربست ها و تاسیسات نگهدارنده سقف و دیواره ها فرو ریخته و جنس منطقه هم جنس ریزشی است. البته بخش دوم هم بحث گاز CO2 بود که با غلظت بسیار بالا در طول معدن پیچید و باعث از بین رفتن عزیزان شد.
انباشت گازهای متان و مونوکسید کربن در تونل‌های معدن دلیل اصلی این گونه انفجارها در معادن زغال سنگ است. برای روی ندادن انفجارهای از این دست، تمهیداتی پیش بینی شده است. معادن زغال سنگ مجهز به دستگاه‌هایی هستند که با هوادهی به اعماق تونل‌ها و برقراری تهویه مناسب، غلظت گازهای مسموم و قابل انفجار را کاهش می‌دهند. همچنین تجهیزاتی برای سنجش غلظت گاز در تونل‌ها نصب می‌شود که با افزایش غلظت گاز معدنچیان را از وضعیت خطرناک آگاه می‌سازد. به گفته معدنچیان معدن زمستان یورت، این معدن فاقد چنین امکاناتی بوده و امکانات موجود نیز بعضاً نقص داشتند. در مقابل، محمد رضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت تأکید کرده که 66 دستگاه گاز سنج به این معدن تحویل داده شده بود. به طور معمول، در اتفاقاتی از این دست، یک پرسش همواره جزء مهمترین پرسش هاست. اینکه مسئولیت تأمین ایمنی محیط کار با کیست؟ علیرضا نوایی، عضو اتحادیه بین المللی حمایت از کارگران ایران، ساکن پاریس، به این پرسش این گونه پاسخ می‌دهد.
بر اساس قانون کار باید کمیته حفاظت فنی تشکیل بشه. در این کمیته حفاظت فنی کارشناسانی حضور دارند و از طرف نهاد خاصی آموزش دیدن و برخورد می‌کنند که مسائل ایمنی چجوریه و کنترل می‌کنند مرتب این مسئله رو. و از طرف دیگه وزارت کار باید بازرسینی برن، گزارشات مرتب از این کمیته ها بگیرن و در این حال مورد بازرسی قرار بدن که این گزارشات درستن یا نه.
به گفته این فعال کارگری، اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری یکی از نهادهایی هستند که می توانند تضمین ایمنی محیط کار را بر عهده بگیرند.
تشکل‌های کارگری نماینده کارگران هستند و این نماینده کارگران و این تشکل مستقل از کارفرما و دولت. بنابراین این وقتی که اونجا هست، منفعت ایمنی، سلامت و بهداشت کارگران رو رعایت میکنه. در کشورهایی و در هر رشته‌هایی که تشکل‌های کارگری مستقل وجود دارند، این تشکل‌های مستقل در رابطه با مسائل ایمنی نقششون بارز بوده و منجر به کاهش قربانیان حوادث کاری و بیماری‌های شغلی شده.
معدن زغال سنگ زمستان یورت در آزادشهر استان گلستان یکی از معادن سه‌گانه است که مالکیت آن با شرکت صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود است. شرکت صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود شرکتی با ساختار سهامی عام است که عمده‌ترین سهامدار حقوقی آن شرکت توسعه معادن روی ایران است. این شرکت نیز خود از شرکت‌های اقماری مجموعه مالی مهر اقتصاد ایران و مهر ایرانیان وابسته به بسیج است.
گزارش آرش حسنیا از رادیو فردا را می‌شنیدیم و بریم و بشنویم از شما شنوندگان گرامی رادیو فردا.
من فقط یه بغضی تو گلومه. من به تمام کارگرهایی که توی معدن کار میکردن، به خانواده هاشون، به دختراشون، به پسراشون تسلیت عرض میکنم. خداوند بهتون صبر بده. بدونید که ما غم سنگینی تو قلبمونه. این فاجعه واقعا این سری زخمی بود که تو درونمون این زخم تازه کرد.
من از صمیم قلب برای خانواده کشته شده های هموطنان عزیزم در انفجار معدن یورت در استان گلستان تسلیت میگم و باهاشون همدردی میکنم و امیدوارم آسیب دیده ها هر چه زودتر بهبود پیدا کنن و این حادثه دیگه هرگز تکرار نشه.
مردم و ملتی که سیاستمداران فاسد رو انتخاب میکنند خود شریک جرمند نه قربانی.
من میخواستم برای آقای روحانی پیغام بذارم به این جهت که اول برو با رهبر صحبت کن، ببین حرفایی که میزنی میتونید انجام بدی یا نمیتونید انجام بدی. اگر نمیتونید انجام بدی نگو. 4 سال پیش گفتی من حاضرم که رفع حذف بکنم، تو الان هیچ کاری نکردی. اگر نمیتونی انجام بدی استعفا بده، پشو مصدق بگو من به حرفی که زدم نتونستم عمل کنم.
همه اونایی که از فلتر شورای نگهبان رد شدن به عنوان کاندیدای رئیس جمهوری مقبول شدن، اینا همشون در سطح اصلح هستن، همشون پیرو ولایت فقیه در کشور ایران هستن. همه ما یک باتی در انتخابات شرکت میکنیم و به کاندیدای مورد نظر خودمون رأی میدیم.
به خدا این یارانا همش دروغه. این میگه 300 تومن میدم، اون میگه 200 تومن. اینا همش میکنن که واسه شون رأی بدیم. اینا چند سال سر مردم برن کلا میذارن.
من میخواستم به ملت بگم نری پای صندوقا، رأی ندی. رأی شما یعنی آسایش، یعنی کار، یعنی ارزونی، یعنی چی؟ من نمیدونم مردم به کی رای میدن آخه. مگه مردم خدا نکرده عقل ندارن؟ برای چی برن رای بدن آخه؟ مگه این وضعیت مردم نیستش؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
احسان مهرابی روزنامه‌نگار در استودیوی رادیو فردا همراه ماست تا در مورد تازه های انتخابات ریاست جمهوری در ایران به پرسش های ما پاسخ دهد. آقای مهرابی به استودیو خوش آمدید و علی اکبر ناطق نوری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران و همچنین عضو جامعه روحانیت مبارز از حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری حمایت کرده. این حمایت از دیدگاه شما چه اهمیتی داره؟
در انتخابات سال 92 هم حمایت چهرهای چون آقای اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و علی اکبر ناطق نوری تاثیرگذار بود در انتخابات. در فضایی که جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمی قم از آقای رئیسی حمایت کردن، طبیعتاً حمایت آقای ناطق نوری به عنوان یک چهره شاخص روحانی میتونه تاثیرگذار باشه. حالا اگر در رأی آقای روحانی هم تاثیرگذار نباشه، طبیعتاً در فضای سیاسی که شکل میگیره حول ایشون تاثیرگذار هست. البته آقای ناطق نوری و آقای روحانی و آقای هاشمی رفسنجانی از چهره‌های جامعه روحانیت مبارز بودن که میشد گفت بعد از سال 84 دیگه در جلسات این گروه خیلی شرکت نمی‌کردن و آقای باهنر دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین گفته بودن که آقای ناطق نوری از اتفاقی که سال 87 در مناظره انتخاباتی افتاد و آقای احمدی نژاد علیهشون صحبت کردن و بقیه اصولگرایان هم خیلی به صورت جدی از ایشون حمایت نکردن دلخور هستن و بعد از اون دیگه تقریبا با اصولگرایان جایی جمع نشدن. از طرفی علی لاریجانی رئیس مجلس هم به نوعی سفرهایی رو انجام داده و صحبتهایی رو که کرده که به عنوان حمایت از آقای روحانی تلقی میشه. در مجموع میشه گفت که یک طیفی از اصولگرایان سنتی حامی آقای روحانی هستند، ولی در مقابل طیف روحانیون تندروی جبهه پایداری که از آقای رئیسی حمایت کردند در این دوره موفق شدن که گروه جامعه اسلامی مدرسین حوزه علمی قم و جامعه روحانیت مبارز را هم به نوعی به خودشون جلب بکنن و این سه برخلاف انتخابات گذشته از یک نامزد حمایت میکنن.
آقای مهرابی، مهدی جهانگیری برادر اسحاق جهانگیری و مدیر عامل گروه سرمایه گذاری گردشگری اطلاعیه‌ای درباره اتهام‌های برخی از نمایندگان مجلس صادر کرده. دلیل صدور این اطلاعیه چه هست و به چه مسائلی اشاره داره؟
علیرضا زاکانی نماینده اصولگرای مجلس نهم و برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس دهم اتهاماتی را علیه آقای جهانگیری مطرح کرده بودند. آقای زاکانی که در واقع بیش از این اتهامات زیادی را علیه دولت آقای روحانی هم مطرح کردن، از آقای جهانگیری خواسته بودن که به تخلفات مالی برادرشون رسیدگی بکنن و گفته بودن که بانک گردشگری متعلق به مهدی جهانگیری برادر آقای جهانگیری است و ایشون عضو هیئت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی پی سی سی هم هستن و اعلام کرده بودن که این شرکت به نوعی یک سری وام‌های خارج از قانون گرفته. مهدی جهانگیری برادر آقای جهانگیری در اطلاع خودش اعلام کرده که به هیچ وجه عضو شرکت بازرگانی پتروشیمی پی سی سی نیست و از سوی دیگه گفتن که برخلاف گفته آقای زاکانی، اصولاً بر اساس قوانین کشور یک بانک نمیتونه به یک فرد متعلق باشه، بلکه از طریق سازمان بورس سهام بانک گردشگری عرضه شده. بر اساس قوانین هم به این شکل نیست که یک فرد به تنهایی بتونه صاحب یک بانک باشه، بلکه مؤسسات یا نهادهایی هستن که بانک را به نوعی سهامش متعلق به اونها هست و همچنین بخشی از مردم. و آقای مهدی جهانگیری در واقع پیش از این مدیر عامل یک شرکت هلدینگ گردشگری بوده که بانک گردشگری هم یکی از زیرمجموعه های اون هست.
حالا آقای مهرابی، این شرکت سرمایه گذاری گردشگری و به خصوص بانک گردشگری کی چه زمانی تشکیل شده؟
شرکت سرمایه گذاری گردشگری معروف به سمگا و بانک گردشگری در دولت دوم آقای احمدی نژاد و زمانی که حمید بقایی که نامزد انتخابات بودن و رد صلاحیت شدن، ایشون رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بودن که این بانک تشکیل شد، و مهدی جهانگیری در واقع در دولت آقای احمدی نژاد زمانی که اسفندیار رحیم مشایی رئیس سازمان میراث فرهنگی بود به عنوان معاون گردشگری، معاون سرمایه‌گذاری این سازمان انتخاب شد و همه فعالیت‌های این بانک هم مربوط به دولت آقای احمدی نژاد است. به نوعی درسته که آقای جهانگیری برادر اسحاق جهانگیری است، ولی عملاً اقدامات مالی و سرمایه‌گذاری که کرده در دولت آقای احمدی نژاد بوده. البته آقای حمید بقایی هم در روزهای گذشته مطالبی نوشته بودن که به نوعی کنایه به مهدی جهانگیری میشد، ولی خب اصل سرمایه گذاری و اصل اتفاقاتی که درباره بانک گردشگری افتاده عملا در دولت آقای احمدی نژاد بوده و به نوعی این بانک عملا یک بانک خصوصی است و ارتباطی به دولت نداره.
سپاسگزارم از احسان مهرابی، روزنامه نگار میشنیدیم.
خبرها و گزارش‌های انتخابات ایران را در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید.
شاهین دخت مولاوردی، معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده، روز چهارشنبه با انتقاد از واژه رجل سیاسی این مسئله را دغدغه اساسی دانست که به گفته او باید با آن پاسخی مناسب داده شود. خانم مولاوردی تعیین معیارهای دقیق برای نامزدی در انتخابات را وظیفه شورای نگهبان دانسته و با اشاره به ثبت نام اعظم طالقانی در انتخابات ریاست جمهوری، این اقدام او را حرکتی تاریخی و ارزشمند توصیف کرده. بشنویم از مهتاب وحیدی راد.
مفهوم رجل سیاسی در قوانین ایران از سالها پیش در محافل سیاسی مورد بحث و مناقشه بوده و جدیدترین اظهار نظر در این باره هم مربوط است به اظهارات معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده. شاهین دخت مولاوردی تعریف و تفسیر رجل سیاسی را دغدغه‌ای اساسی دانست و گفت با پاک کردن صورت مسئله نباید گمان کرد که این مسئله حل شده است. ابوسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، هم اواخر فروردین ماه با اشاره به نامشخص بودن تعریف رجل سیاسی اعلام کرد که دولت، مجلس و شورای نگهبان در این زمینه قصور داشتند. محمد سیفزاده، حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران، در توضیح رجال سیاسی میگوید:
در ارتباط با کلمه رجال، از روی فرهنگ لغت اینطور آمده: مرد سیاسی یا سیاستمدار، مرد کامل. و همچنین در ارتباط با کلمه رجال میگوید مردان، بعد نساء، زنان، مردان و زنان و همچنین نجبا و بزرگان. پس بنابراین شامل بانوان هم کلمه رجال میشود. اصل 115 قانون اساسی میگه رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشن، اینجا کلمه رجال رو به کار برده.
شاهین دخت مولاوردی با بیان اینکه 137 زن برای 12th دوره از انتخابات ریاست جمهوری ایران ثبت نام کرده بودند، گفت که خبر رد صلاحیت داوطلبان زن در هیاهوی رد صلاحیت مردان صاحب نام گم شد. او از عدم اظهار نظر شورای نگهبان در این باره هم انتقاد کرده است. در اصل 115 قانون اساسی ایران آمده که رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی واجد شرایط انتخاب شود. محمد سیفزاده با استناد به این اصل، حضور در انتخابات ریاست جمهوری را حق قانونی زنان می داند.
ابتدا این اصل تا آنجا که خاطرم هست فرد آمده بود که شامل زن و مرد هم می شد. یکی از مراجع قم پیامی برای خمینی فرستاد که کلمه فرد برداشته بشود که زنان نتوانند رئیس جمهور بشوند. و این کلمه رجال با زیرکی انتخاب شد که شامل مرد و زن هم بشود و اونها هم که پیام داده بودند متوجه این معنا نبودند. حال اگر در عمل شورای نگهبان بانوان را از حق ریاست جمهوری که توسط مردم انتخاب می شود محروم بکند، صرف نظر از ایراداتی که به کلمه نظارت هست و شورای نگهبان مرز دخالت رسونده، صرف نظر از این امر مغایر با اصول 19 و 20 قانون اساسی هم می باشد.
از بین زنانی که در این دور از انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کردند، نامنویسی اعظم طالقانی خبرساز شد. او که صلاحیتش توسط شورای نگهبان رد شد، پیشتر در بیانیه ای تفسیرها از واژه رجل سیاسی را تبعیض‌آمیز خوانده بود. با این حال به گفته شهیندخت ملاوردی، تا کنون به صراحت اعلام نشده که علت رد صلاحیت زنان جنسیت آنان بوده است. مهدی مهتبی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان، در این باره میگوید:
مسئله این هستش که شورای نگهبان و حاکمیت جمهوری اسلامی در 3-4 دهه گذشته عملاً سردرگم و حیران بوده. از یک طرف این جسارت رو نداره که گستاخانه نیمی از جامعه رو حذف کنه، به صراحت بگوید زنان رو میخوام از دایره تصمیم گیری کلان حذف کنم و بیرون از هرم قدرت پرتاب کنم، و از اون طرف هم این توان رو نداره که در مقابل روحانیت متحجر دینی ایستادگی بکنه و با خواسته های قرون وسطایی اونها مبارزه بکنه. این سردرگمی باعث شده که شورای نگهبان در 2-3 دهه اخیر به رغم تمام فشارها نه اجازه بده به زنان که نامزد بشن و نه به صراحت بگوید که اونها حق ندارن کاندیدا بشن.
علاوه بر عدم امکان حضور زنان در رقابت‌ها بر سر کسب کرسی ریاست جمهوری در ایران، شماری از مدافعان حقوق زنان با انتقاد از نامزدهای این دوره از آنچه عدم توجه نامزدها به مسائل حوزه زنان مینامند انتقاد می‌کنند. سوده راد، فعال حقوق زنان در پاریس، می‌گوید حقوق زنان اولویت هیچ یک از نامزدهای این دوره نیست.
متاسفانه در این دوره از مناظره ها زنان، حقوق زنان و مطالبات زنان جایگاهی نداره. درسته که شنیده شده که برخی کاندیداها در صحبت هایی که داشتن و نه در مناظره ها اشاره هایی به حقوق زنان کردن، اما متاسفانه جامعه و شرایطی که الان در ایران هست اونقدر عقب رفته که حقوق طبیعی به عنوان یکی از مطالبات داره شناخته میشه و تحسین برانگیز میشه وقتی که سخنی از زنان به میان میاد. بین کاندیداهایی که الان هستن، ما حتی توی این سخنانی که داشتن میبینیم که چطور یک نفر زنان رو ریحانه خطاب میکنه، یک نفر زنان رو 49% از جمعیت ایران خطاب میکنه. واقعیت اینه که مطالبات زنان و بحث برابری جنسیتی جزو اولویت‌های این انتخابات نیست.
انتخابات ریاست جمهوری در ایران روز 29 اردیبهشت ماه برگزار می شود، در شرایطی که در تاریخ جمهوری اسلامی ایران تا کنون هیچ نامزد زنی نتوانسته از فیلتر شورای نگهبان عبور کند و در فهرست نامزدهای نهایی این انتخابات باشد.
نزدیک انتخاباته، باز کلمه ایران رو خیلی خواهید شنید، کلمه فرزندان ایران زمین رو خواهید شنید.
خواستم دعوت کنم از ملت ایران که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند.
من رأی نمیدم، تلاش میکنم تا دیگران هم رأی ندهند.
ما هر 4 سال رأی میدیم که این یکی شاید بهتر باشه. مردم هیچ کدوم اینا خوب نیستن.
تو تبلیغات انتخاباتی، تو مناظره ها مردم سر کار نذارید.
دیدگاه و نظر خود را درباره انتخابات ایران با ما در میان بگذارید. شماره تماس ما 2042-02-21-12-21-12.
در پایان چهارمین دور مذاکرات صلح سوریه در آستانه، روسیه، ترکیه و ایران سند پیشنهادی مسکو برای ایجاد مناطق کاهش تنش در سوریه را امضا کردند. قرار است مختصات دقیق این مناطق تا روز اول خرداد تعیین شود و با این هدف ظرف 5 روز کارگروهی از نمایندگان مسکو، آنکارا و تهران تشکیل خواهد شد. اما نمایندگان مخالف بشار اسد در آستانه اعلام کردند که ایران را به عنوان حافظ صلح نمیپذیرند. آنا رایسکایا
در روسیه تاکید میکند که روسیه، ترکیه و ایران ضامن استقلال و تمامیت ارضی سوریه هستند و برای پیشبرد تلاش ها برای حل این بحران، ایجاد 4 منطقه کاهش تنش در این کشور پیشنهاد میشود. در استان ادلب، شمال حمص، قوطه شرقی و جنوب سوریه. الکساندر لاورینتیف، نماینده رئیس جمهور روسیه در امور سوریه، اهداف مسکو از ایجاد مناطق کاهش تنش در سوریه را این گونه توصیف کرد.
Это, как мы считаем, может действительно помочь сдвинуть с мёртвой точки давнюю.
بقیده ما ایجاد این مناطق به حل مسئله مزمن جداسازی اپوزیسیون میانه‌روی سوریه از گروه‌های افراطی در وهله نخست حکومت اسلامی و جبهه النصره کمک خواهد کرد و همچنین سطح خشونت‌ها بین نیروهای دولتی و مخالفان مسلح را به طور چشمگیر کاهش خواهد داد.
بنابر طرح روسیه، چهار منطقه کاهش تنش قرار است همچون جزایر امن باشد. استفاده از هر نوع سلاح در آن ممنوع است. برای سازمان‌های کمک رسانی دسترسی نامحدود در نظر گرفته شده و بازسازی زیرساخت آغاز خواهد شد تا در نهایت آوارگان بتوانند به خانه‌هایشان بازگردند و نهادهای حکومتی کار خود را از سر گیرند. همچنین بر اساس این طرح بین این چهار منطقه امن کمربند شامل ایستگاه‌های بازرسی ایجاد خواهد شد و نیروهای نظامی می‌توانند به عنوان ناظر و حافظ صلح در آنجا مستقر شوند. به گزارش ریا نوستی، این موضوع بیشترین اختلاف‌ها را برانگیخته و باعث به درازا کشیدن مذاکرات روز پنجشنبه در آستانه شد. واسیل کوزنیتسوف، کارشناس مسائل خاورمیانه، پیش‌بینی می‌کند که اجرای طرح نیز دشوار خواهد بود.
روسیه، ایران و سوریه добиваются выгодного для себя, собственно, этим, наверное, обусловлен определённый.
بزرگترین مسئله این است که روسیه، ایران و سوریه به دنبال تضمین منافع خاص خود هستند و سیاست ترکیه که در تلاش است بین حامیان اسد و اتحاد غربی عربی جانب میانه را بگیرد نیز اغلب باعث پیچیدگی بیشتر مسئله سوریه می شود. اگر طرح جدید به بهبود وضعیت مردم کمک کند و زمینه پیشبرد روند حل سیاسی این بحران شود، باید از آن استقبال کرد. اما چه کسی تضمین می کند که تهران و دمشق به بهانه مبارزه با تروریسم همچنان به دنبال نابودی مخالفان نباشند؟ حتی در صورت توافق روسیه، ترکیه و ایران به حمایت آمریکا از این طرح، لزوماً اجرای آن مورد حمایت طرفین درگیر بر روی زمین نخواهد بود. به رغم بیش از 6 سال درگیری، آنها هنوز به مرحله‌ای نرسیدند که بتوانند مصالحه را بپذیرند.
وزارت خارجه سوریه اعلام کرد که دمشق از ابتکار مسکو کاملاً حمایت می‌کند. رئیس جمهور ترکیه نیز گفت اجرای این طرح نیمی از مشکلات سوریه را حل می‌کند. چهارشنبه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در پی دیدار با رجب طیب اردوغان تأکید کرد که دو کشور پیرامون اجرای این طرح هم‌عقیده هستند و با ایران نیز در این رابطه توافق حاصل شده. به گفته پوتین، او همچنین طی تماس تلفنی با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، او را از جزئیات طرح ایجاد مناطق کاهش تنش در سوریه مطلع کرد و دو کشور بر ضرورت حل هرچه سریع‌تر این بحران تأکید کردند. چهارشنبه علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، و نیکولای پاتروشف، همتای روسش، طی تماس تلفنی خواهان تسریع تلاش‌ها به منظور پایان جنگ سوریه شدند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، هفت روز هفته، 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
عزیزان شنونده، شماره پیامگیر رادیو فردا، جایی که میتونید با صدای خودتون با برای دیگر شنوندگان رادیو فردا پیام بگذارید و از هر آنچه که مد نظرتونه بگید، 00420221122112 است. و به خاطر داشته باشید گذاشتن پیام با صدای خودتون کاریه که شما انجام میدید و رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان کاریست که ما انجام میدیم. و ما برنامه هفتگی تابو، کاری از همکارم فهیمه خضر حیدری، پایان بخش مجله شامگاهی رادیو فردا خواهد بود. از همراهی شما سپاسگزارم و شامگاه پنجشنبه دلپذیری براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار تک تک شما باد.
تابو.
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تن فروش هستیم.
آیا امام زمان وجود دارد؟ آیا اسناد تاریخی می توانند ایده وجود فرزند امام 11 شیعیان، غیبت او و عمر بیش از 1000 سالش را پشتیبانی کنند؟ ایده مهدویت و امام زمان آیا یک باور مذهبی است یا یک واقعیت تاریخی؟ سجاد نیکاین، پژوهشگر دین و مجید محمدی، جامعه شناس با تحصیلات حوزوی، در تابوی این هفته میهمان من فهیمه خضرایی هستند. با هم درباره این پرسش ها بحث می‌کنیم. سلام به تابو، خوش آمدید. من برنامه رو با آقای نیکاین آغاز میکنم. آقای نیکاین، باور به وجود امام زمان پرسش هایی تولید میکنه، بنابراین من این برنامه رو با این پرسش آغاز میکنم که چه دلایلی داریم برای اینکه اصلا تولد فرزند امام 11 و وجود امام زمان رو بپذیریم.
ما وقتی صحبت از وجود امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف میکنیم، بحث رو داریم درباره آخرین حلقه از زنجیره باورهای بنیادین یک فرد مؤمن مطرح می‌کنیم و آغاز می‌کنیم و در دو سطح می‌توانیم دلایل و دلایل عقیدتی و اعتقادی ارائه کنیم. یک دلایل کلامی، ادله و براهینی است که اصل وجود امام رو در زمان کنونی ثابت می‌کنه. نقلی که از پیامبر اکرم و حدیث پیامبر اکرم که کسی که بمیرد و امام زمانش رو نشناسد. ادله سطح اول بنابراین مفهوم امام زمان. از این نظر ذکر برهان‌های عقلی، برهان لطف، استناد به احادیث پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و در جایگاه کلام شیعه ائمه معصومین هست که استناد می‌کنند و اقامه می‌کنند دلایلی رو بر وجود امام زمان و مفهوم امام زمان. اما دلایل سطح دوم گزارش‌های تاریخی است که در این باب مطرح میشه. وقتی یک مؤمن شیعه وقتی بحث میکنید یا حتی یک مؤمن مسلمان، یک سری مقدمات رو لاجرم پذیرفته ایم. ای بله، میتوانیم بحث کنیم از دیدگاه بروندینی و کلیت دین رو و مفاهیمی همچون وحی و توحید به کیفیتی که ادیان ابراهیمی به خصوص توصیف میکنند رو میتوانیم به نقد بکشیم. خب اون بحث های متقدمی است برای این بحثی که عرض میکنم آخرین حلقه از زنجیره اعتبار هم تاکید میکنم، چون بحث به این از اینجا که اگر بخواد آغاز بشه، یک سری مقدماتی رو ما مفروض گرفتیم و پذیرفتیم.
به این ترتیب در داخل دین اگر بخواید صحبت کنین، هر چیزی پس پذیرفته است با این نگاهی که شما دارین مطرح میکنین.
هر چیزی پذیرفته است. بالاخره در داخل دین هم نمیتوان هر چیزی رو گفت به این کلیه که هر چیزی پذیرفته است. نه، مادامی که در سازگاری بیفتد با اصول کلی که دین ترسیم کرده، حالا در دین اسلام مفهوم منجی یا حتی در دیگر ادیان توحیدی مفهوم پذیرفته شده است. حالا در مصادیق اینکه این منجی کیست، یهودیت یک قولی دارد، مسیحیت یک قولی دارد، تشیع هم یک قول دیگری دارد.
اجازه بدید که من از آقای محمدی هم در این مورد بپرسم. آقای محمدی، پاسخ آقای نیکاین رو شنیدید؟ کما بیش میگویند که خب اگر مبانی دینی رو پذیرفتیم، چنین مسائلی رو هم در کنارش میپذیریم یا به دنبالش طبیعی است که بپذیریم. من پرسشم اینه که از نگاه تاریخی چطور میشه پذیرفت؟ حالا آقای نیکاین میگه از نگاه درون دینی صحبت میکنن، اما پرسش اینجاست که حتی دینداران چطور میتونن چنین چیزی رو با اطمینان بپذیرن؟
ببینید، من معتقد هستم که حتی در چارچوب درون دینی هم باور به چنین شخصی جزء مبانی اسلام و مبانی شیعه نیست. یعنی فقط بحث برون دینی نیست، در چارچوب بحث برون دینی، چون ما در چارچوب عقل و تجربه به موضوع نگاه میکنیم، خب هیچ شاهدی وجود نداره، هیچ دلیلی برای افراد غیر شیعه، غیر شیعه 12 امامی دلیلی عرضه نشده که چنین شخصی وجود داره. اما در چارچوب درون دینی هم استدلالهای قدرتمندی رو من نه در آثار مربوط به مهدویت و امام غائب دیدم، نه در سخنان امروز آقای نیکاین. صرف این که آقا این در چارچوب لطف الهی باید چنین چیزی رو پذیرفت، خب در چارچوب لطف الهی خیلی چیزهای دیگر رو هم میتونیم به افراد بباورانیم. اصولا این نوع روایت هایی که در این عرصه عرضه شده، اینها قابل اتکا نیست، چون روایت های منفرده بوده، تواتری درش نیست. این اسنادی که در مورد این داستان گفته شده، اینا اسنادی نیست که قابل اتکا باشه. روایات تاریخی برای اینکه چنین شخصی بوده اصلا چنین چیزی وجود نداره. اما در چارچوب عقلانی هم اگر بخوایم نگاه کنیم، چون قرار نیست مسلمانان حتی در چارچوب های درون دینیشون عقل رو انکار کنن، دو استدلال عرضه میشه برای امام زمان. یک استدلال که همین برهان لطفی است که آقای نیکاین فرمودن، این در واقع مبناش این هست که چون امام زمانی رو ما احتیاج داریم، بنابراین باید باشه، یعنی از نیاز به وجود میپرند. این استدلال خیلی استدلال به نظر من سستی است، چون اعتقاد دارند که باید فیض معنوی یا حجت خدایی بر زمین باشه، بنابراین هست. دلیل دومی که میارن این هست که ممکن هست چنین موجودی باشه و ما ندیده باشیم و از امکان به ضرورت میرسن. بسیاری از چیزها هست که ممکنه، ولی اینکه آیا در عالم واقع وجود داره یا وجود نداره، این رو باید ما شاهد براش داشته باشیم، این رو باید افرادی مشاهده کرده باشن یا در زمان حاضر مشاهده کرده باشند یا در گذشته، و این اخبارش به تواتر نه فقط از سوی باورمندان بلکه از سوی افراد متفاوت که قابل اطمینان باشه، مثل خبری که شما میشنوید، باید از کانال‌های مختلفی خبر به دست ما برسه تا بتونیم بهش باور کنیم. وگرنه یه خبری رو کسی در روز مثلا اول اپریل میسازه یا دروغ 13 به در، خب یه خبری کسی میسازه بعدا مشخص میشه که این خبر جعلی بوده.
فن خیلی همین روایت ها متنوع هستند در مورد امام 12. کسانی گفتن که امام 11 مثلا فرزندی نداشته، ادعی گفتن خود امام 11 مهدی موعود بوده و باز میگرده، کسانی گفتن که برادر او بوده. حتی در روایت ها شما میبینید که به دعواهای خانوادگی بر سر ارث و میراث امام 11 اشاره میشه. امام زمان، آقای نیکاین، از شما میپرسم بر اساس استدلالی که شما آوردید، پس به این ترتیب بیشتر در تاریخ مذهبی از نگاه شما وجود داره تا در تاریخ علمی؟
من قبل از اینکه پاسخ این پرسش رو بدم، جناب محمدی جملتاً و تفصیلاً وجود احادیث اینچنینی در باب امام زمان رو به هر حال اجمالاً منکر شدن و یا ضعیف دانستن، عرض می‌کنم که ما وقتی می‌گوییم حدیث ضعیفه، چون متأسفانه یک ولی دامنگیر تمامی روشنفکران به طور عمومی هست یا مدعیان روشنفکری که احادیث رو جملتاً و تفصیلاً تضعیف می‌کنن، هر جا که نپسندن تضعیف می‌کنن. وقتی ما می‌گوییم حدیثی ضعیف هست، بر کدام این مبنا ضعیف است؟ باید یک مبنایی برای ضعف سند ارائه بدیم، بعد بگوییم فلان حدیث که نقل شده در باب تولد امام زمان یا وجود امام زمان از لحاظ گزارش تاریخی این ضعیف است. احادیث نقل شده حداقل در میراث مذهبی شیعه 51 حدیث از امام علی علیه السلام، 5 حدیث از امام حسن مجتبی علیه السلام، 14 حدیث از امام حسین علیه السلام، 11 حدیث از امام زین العابدین علیه السلام، 63 حدیث از امام باقر، 124 حدیث از امام صادق سلام الله علیه، 6 حدیث از امام موسی کاظم، 19 حدیث از امام رضا علیه السلام، 6 حدیث از امام جواد علیه السلام، 6 حدیث از امام هادی و 22 حدیث از امام حسن عسکری علیه. این حد از تواتر رو ما بیاین تضعیف بکنیم، فقط بگوییم ضعیف است و کل صورت مسئله رو با همین ضعیف است پاک کنیم. اما اینکه یک نفر چگونه میتواند شیعه باشد اما باور به امام زمان نداشته باشه، خب که مشخصه. وقتی ما میگوییم شیعه 12 امامی، خب نمیشه تا بیاد تا امام 11 هم بعد متوقف بشه، بعد خودش رو هم شیعه 12 امامی بنامه.
آقای نیکاین، آیا اینکه امام زمان به هر حال در زمان وجود داشته باشه یا اینکه کسی باشه که گفته بشه که وجود دارد، کسی رو نمیبیند، عمر هزاران ساله داره و روزی ظهور خواهد کرد، اینها با هم یک معنی داره؟
نه، ببینید، این همین عرض می‌کنم، اینکه امروز شما کسی رو نمیبینید عمر هزاران ساله داشته باشه، دلیل بر رد وجود امام زمان نیست. اگر شما به عنوان یک مسلمان قرآن رو میپذیرید که قرآن نوحی رو از نوح یاد میکنه که 950 سال عمر داشته، از خضر پیامبری یاد میکنه که تا الان زنده است و عمرش قطعا بیش از 2000 سال، از عیسای پیامبری یاد میکند که به صلیب کشیده نشده و تا الان زنده است، پس تناقضی عمر دراز تناقضی ایجاد نمیکنه. بل برای همین عرض میکنم بحث درون دینی، ما قرار نیست عقل رو تعطیل کنیم، اما یک سری بدیهیات و یک سری مفروضاتی اونجا وجود داره که اعتقاد به وجود امام زمان هزار و اندی ساله در تناقض با اون مدعیات و اون مفروضات نمیافتد. امام حسن عسکری سلام الله علیه بارها و بارها در مناسبت‌های مختلف خبر از تولد فرزندش میدهد، حتی اشاره میکند، این از نظر منابع درون دینی درون مذهبی شیعه، گزارش‌های تاریخی که خبر از تولد میدهند که شما می‌فرمایید
گزارش های تاریخی نیستن که بنده عرض میکنم هستن و نمونه هاش رو عرض کردم.
بسیار خوب آقای محمدی، حالا این پرسش به وجود میاد در این مقطع از بحث، شاید بعضی از شنوندگان ما بخوان به در واقع از این زاویه به موضوع نگاه بکنن، که آقای نیکایی خب از احادیث و از تواتر این احادیث صحبت میکنن، در قرآن آمده که به آنچه که علم و آگاهی نداری از اون پیروی نکن. آیا به نظرتون مسلمانان میتونن با همین احادیثی که به شکل متواتر هم آمده در واقع به همین کفایت بکنن، بسنده بکنن و آگاه باشن از وجود امام زمان؟
پاسخ شما مشخصا نه هست. یعنی مسلمان هم قرار نیست که عقل و تجربه و دانش رو اینها رو تعطیل کنه. ببینید یک خلط اساسی وجود داره در صحبت‌های آقای نیکاین و اون هم خلط واقعیت و باور هست. ایشون احادیث مختلفی رو ذکر کردن، از امام اول شیعیان تا امام یازدهم بر امام زمان. امام اول شیعیان که امام زمانی رو ندیده که برش گواهی بده. اینا در واقع خبر هست از آینده. ما بهش میگیم پیشگویی. به اینها نمیگویند شهادت دادن بر واقعیت. اینها احادیثی است، در واقع اخباری است. من حالا در سندیت این احادیث در همه اینها شک دارم. فرض کنیم که همه این اخبار هم درستند، این اخبار گواهی از یک واقعیت نمیدن، چون امام دوم شیعیان، امام سوم شیعیان، امام باقر، اینها که حضور نداشتن که فردی زاده شده باشه به اسم محمد. اونها چند ده یا چند صد سال قبل از او زندگی میکردن. ما وقتی بحث تاریخی میکنیم باید بریم به سراغ مورخان، ببینیم در کتب تاریخی چه آمده. در طول تاریخ شیعه، در ادبیات شیعه قبل از امام یازدهم اصولا تعبیر مهدی وجود نداره. در تفاسیر قرآنی هم که از این موضوع میشه، اینا همه میان و عبارات رو به گونه‌ای که میخواهند تفسیر میکنند. نه در قرآن اثری از اینکه چنین فردی خواهد آمد میبینیم و نه در روایات شیعه چنین عبارتی رو میبینیم. باور به منجی البته در میان ادیان وجود داشته، در ادیان ابراهیمی، اما از اینکه این باور وجود داشته نمیشود نتیجه گرفت که چنین چیزی محقق شده. چنین چیزی نیست، فقط گفته شده که حسن عسکری چنین فرزندی داشته، اما نه کسی تولد او رو دیده و نه کسی رشدش رو شاهد بوده. ما اصولا دلیلی بر وجود چنین فردی نداریم. در واقع در این ایده امام زمان شیعه پنج ایده جزئی تر وجود داره. یک ایده، ایده مهدی هست به عنوان فرد انقلابی که میاد میخواد انقلاب راه میاندازه، که این در دوره عباسیون شکل میگیره. باور دوم باورهای آخرالزمانی هست که در دوران بنی امیه شکل میگیره. باور سوم باور به نامیرا بودن هست که در میان زرتشتیان بوده، توسط موالی به مسلمانان انتقال پیدا میکنه. باور چهارم باور به غیبت هست که این ایده عمدتا در میان کیسانیه مطرح بوده و بعد منتقل میشه به شیعیان. و باور پنجم هم باور سلطه جهانی هست که این رو قلات شیعه میگفتن. شما وقتی این پنج تا باور رو در کنار هم قرار بدید، میشه ایده امام زمان قائم مهدی شیعه. هر پنج تا باور به شکل تاریخی در یک دوره 300 ساله شکل گرفته و از جاهای مختلف آمده و در میان شیعیان تحول پیدا کرده. این یک باور و نه یک واقعیت.
آقای نیکاین، در واقع نکته‌ای که آقای محمدی روش دست گذاشتن این هست که آنچه که شما در دفاع از وجود امام زمان دارید مطرح می‌کنید یک باوره و ربطی به واقعیت تاریخی نداره.
این رو اول پاسخ بدم که بنده عرض کردم، از همون ابتدا هم عرض کردم، یکی مفهوم امام زمان است و تثبیت این مفهوم که عرض کردم از امام اول شیعیان، بلکه از خود پیامبر اکرم، این مفهوم که مفهوم قائم، مفهوم منجی که به مفهوم ریشه دار در همه ادیان هست تبیین شده و تشریح شده، عرض کرد. بعد ایشون ایراد ایشون و نکته ایشون این بود که این عینیت نداره و امام، مثلا امام هادی علیه السلام یا امام جواد که ندیدن امام زمان رو، عرض کردم 22 حدیث از امام حسن عسکری که پدر امام زمان هست، گزارش تاریخی تولد امام زمان هست گزارش شده و احادیث همه معتبرن. باز ایشون نفرمودن که وقتی میفرمایند باز نظر من آحاد بی اعتباره یعنی چی، بر اساس کدام مبنا بی اعتباره، یعنی حدیث سندن اشکال داره، مضمونن اشکال داره و چه اساسی ایشون بی اعتبار میدونن. اگر محمد ابن علی ابن حمزه که میگوید از امام حسن عسکری شنیدم حجت خدا بر بندگان و امام و جانشین من در 15 شعبان سال 255 در هنگام طلوع فجر متولد شد، اگر محمد ابن علی ابن حمزه معتبر نیست، چه کسی او رو تضعیف کرد؟
سند، کدام کتاب سند حدیث شیعه این شخص رو تحت، اگر احمد ابن حسن ابن اسحاق قومی که گزارش کرده از امام حسن عسکری که وقتی مهدی متولد شد نامه ای از امام حسن عسکری به من رسید که حضرت معقوم فرموده بود فرزندی برای متولد شده است، این موضوع را مخفی بدار از جهت تقیه و و و و، اگر این معتبر نیست به چه دلیل معتبر نیست؟ این ابن اسیر است در گزارش تاریخی در گزارش های سال 630 قمری میگوید که در این سال حسن امام حسن عسکری از دنیا میرود که او پدر محمدی است که شیعیان باور دارند به مهدی. پس گزارش این گزارش تاریخی که مهدی تولد یافته است رو ابن اسیر میپذیرد. لفظ مهدی رو شما میبینید در همون سالها استفاده میشه، من نمیدونم چطور این لفظ مهدی رو فقط شیعیان استفاده میکردن. اساسا خلفای عباسی خودشون رو مهدی مینامیدن برای اینکه خودشون رو جا بزنن در نزد علوی ها به اینکه بله مهدی وعده داده شده اونها هستن. اینها گزارش های تاریخی، اینها باور نیستن، اینها گزارش تاریخی کسانی هستن که تولد رو گزارش کردن، کتابی رو حیان تنظیم کرده که از نظر درون دینی با اینکه سنی است، ادله قرآنی ایرانی که میگه بله عیسی هم چنین بوده، نوح هم چنین بوده و تفاصیلی که داره. اینکه حالا ما مستندات تاریخی از این گوشه و اون گوشه بیاریم که بگیم دسته 300 تا شگرفت، بنده عرض میکنم نه، دلایل مقابل این و رد کننده این نظریه هست. پیامبر اکرم که امام حالا میفرمایند امام زمان رو ندیدن به تعبیر ایشون، ولی مفهوم مهدویت رو که بیان کردن. مساله انقلابی رو اصلا چنین نیست، امام زمان یک مفهوم انقلابی نیست. این که جمهوری اسلامی آمده از لباس و جامعه انقلابیگری به این مفهوم پوشانده است برای ابراز سیاسی بحث دیگری است و مفهوم است. اعتقاد به مهدویت یک مفهومی که شما را در حالت انتظار نگه می‌دارد یک هر گونه قیام رو در اصل غیبت نامشروع می‌دونه.
اما یک پرسشی که میشه اینجا پرسید این هست که اساساً آقای محمدی آموزه مهدویت به چه کار مسلمانان میاد؟ کسانی میگن که این آموزه بیشتر به کار منافع سیاسی و اقتصادی روحانیون آمده تا به کار مؤمنان. شما در این مورد چه پاسخی میتونید بدید؟
ببینید، بحث امام زمان از ابتدا هم من گفتم یه بحث علمی نیست که ما دنبال شواهد مربوط بهش بگردیم، بحث اعتقادی و دینی هست. تمام صحبتایی هم که آقای میکاین کردن همه بحث ایده است نه بحث واقعیت. من مشکلی ندارم بگن اینا اعتقاده، ولی وقتی میگن واقعیته اونجاست که باش ما مشکل پیدا میکنیم. امام زمان یک موجود، به نظر من یک موجود خیالی و داستانیه، مثل پاگنده، مثل مرد خفاشی، مرد عنکبوتی، مرد 6 میلیون دلاری، سوپرمن یا رستم خودمون. بحث از وجودش اصولا بحث بیفایده است، چون شواهدی هم که بر این موضوع عرضه میشه عمدتا مبتنی است بر خواب و خیال و داستان پردازی. و اما اینکه چرا این داستان پردازی ها انجام میشه، اینها نیازهای اجتماعی است. جنبش‌های اجتماعی نیاز به منجی دارن، نیاز دارن که مردم رو بسیج کنن، نیاز دارن که مردم رو حرکت بدن. عین داستان جامعه امام زمانی که قرار هست شیعیان بعدش رو دادن، شما در میان ایدئولوژی‌های قرن 20 در میان کمونیسم هم می‌بینید ایده کاملا رمانتیک هست. در میان ادیانی هم که وجود داشته، عمدتاً این ادیان در دوره‌های نهضتی خودشون این ایده‌ها رو مطرح می‌کنن. بحث عباسیون رو که من مطرح کردم، بحث انقلابیگری بحث امروز نبود، بحث دوره عباسی بود. در اون دوره عباسیون یک جریان انقلابی بودن علیه بنی امیه و عمدتاً همونها بودن که از این ایده مهدی دفاع میکردن یا این ایده رو مطرح میکردن. اینکه این باور خریده میشه، به نظر من 5 تا زمینه اجتماعی مشخص داره. جامعه‌ای که به دنبال تحولات تدریجی برای بهتر شدن اوضاعش نیست، به این ایده های منجی و ناجی پناه میبره. جامعه‌ای که انسان با علم و عقل و دستاوردهای بشریش یا آشنا نیست یا بخشی از جامعه با این دستاوردها آشنا نیستن، خب میره سراغ این ایده های امام زمانی و آخرالزمانی و منجی و حجت و اینها. در جامعه ای که داستان سرایان جای سیاستگزاران رو بگیرن، باز جای این ایده های موعودگرایانه باز میشه. شما ببینید در دوره آقای احمدی نژاد چقدر جای این ایده های موعودگرایانه در ایران باز شد. همچنین در مهمترینش، در جامعه ای که مردم با محدودیت های خودشون، با محدودیت های علم، با محدودیت های عقل آشنا نباشن و بخوان از اینها گریز بزنن، طبعا افراد میرن به سراغ این گونه ایده های ناجیگرایانه و موعودگرایانه. درسته کسانی بودند که گواهی دادن بر این که چنین فرزندی زاده شده، اما اگر 2 گروه از شیعیان چنین گواهی رو دادن، 12 گروه از شیعیان چنین گواهی رو انکار کردن. دین یک امر زمینی است، هم شریعتش روز بشر ساخته، هم باورهای کلامیش رو بشر ساخته. متاسفانه کسانی که به این ایده ها و این مفاهیم احتیاج دارن می آیند و این ایده ها رو به عنوان واقعیت به جامعه بشری عرضه دید.
بله آقای نیکاین، شما هم پاسخ این پرسش من رو شاید بخواید بدید، و چون آقای محمدی نظرشون هست که دین به هر حال مسئله زمینی ساخته دست بشر و گروهی از شیعیان به این ایده مهدویت نیاز داشتن، به نظر شما اساساً آموزه مهدویت به چه کار مسلمانان میاد؟
البته من این صورت بندی این سوال یک اشکالی داره. اول اون صورت بندی رو عرض کنم که اشکالی که مطرح هست در مبتنی این پرسش بر نگاه ابزاری که آقا اگر یک مفهوم یک آموزه‌ای کار کردی دارد برای ما، اون رو میپذیریم برای امروز ما، اگر ندارد که نمیپذیریم. این اساساً یک بحثی است که در ادیان حداقل سالبه به انتفاع موضوعه، به خاطر اینکه شما با نماز رو هم ممکنه به کارتون بیاد جنایت میپذیرید، وجود خدای آنچنانی با اون اوصاف رو هم همینطور جبرائیلی که نازل میشود و وحی نازل میکند هم ممکنه به کار امروز شما نیاد، اما وجودش بخشی از ضروری دین هست. نظریه مهدویت، ببینید، بر خلاف آنچه جناب محمدی میفرمایند، نظریه برای انقلابیگری نبود. نظریه بود که از ابتدا برای زنده نگه داشتن روح امید در میان مسلمانان، و برای این بود که این اسلام با این ویژگی ها با این مشخصات روزی روزگاری امکان تطبیق به واسطه کسی که خطا نمی کند، امام معصوم. البته من متاسفم از تشبیهاتی که استفاده شد، موجود خیالی، موجود افسانه ای، اون داستانایی که مطرح شد به هر حال در شأن یک بحث علمی نبود، اما به هر حال روزی روزگاری این مهمترین کارکرد مفهوم مهدویت بود. امام صادق، امام کاظم سلام الله علیه معروف بود، اساسا شیعیان می آمدن خدمت ایشون می گفتن شما مهدی موعودی هستید، شما باید قیام کنید. حضرت می فرمودن نه، الان وقت ظهور مهدی نیست، مهدی فرزندی از فرزندان من است، امام دوازدهم شما. تا قبل از قرن هشتم، حتی بعد از قرن هشتم هجری، هیچگاه دستاویزی برای قیام و تغییر حکومت و یا مقاصد سیاسی نبوده مفهوم مهدویت. بنابراین کارکردش نگه داشتن روح امید و برای تحقق اون آرمان شهر موعود الهی بود. عرض کردم خدمت ایشون روز اول پیامبر اکرم خبر میدهد که این زمین پر از فساد خواهد شد، پر از ظلم و ستم خواهد شد، و مهدی میآید و این رو تغییر میدهد. پس این تغییر و به تعبیر جناب محمدی که البته تعبیر دقیقی نیست، انقلابیگری بعد از 300 سال نیامد. همون روز اول پیامبر اکرم مسئله رو مطرح کردند. الان ما هنوز که هنوز است کشتار یهودیان رو و هولوکاست روی عده میان منکر میشن، بله کاملا ندیده میبینیم و میگوییم حرف احمقانه میزنن. یک واقعیت تاریخی که هیتلر عده یهودی رو کشت در اردوگاه‌ها واقعیت مسلم تاریخی است، می‌پذیریم.
ولی آقای نیکاین، من البته نباید دخالت بکنم در گفتگوی شما، ولی در مورد موضوعی که دارین اشاره می‌کنین، خب اثر تاریخی وجود داره.
نه ببین، خب اثر تاریخی وجود داره، در همین مورد هم بنده عرض می‌کنم اثر تاریخی که ارائه دادم، اما ایشون می‌فرمایند علارغم وجود این اسناد تاریخی یک عده‌ای از شیعیان آمدن منکر شدند که ما باید اونها رو ندیده بگیریم. بنده همین قیاس رو درباره هولوکاست پیاده می‌کنم، عرض می‌کنم آقا این هم اسناد تاریخی هست، ولی یک عده‌ای، حتی یک عده‌ای به نام روشنفکر، خیلی دانشگاهی و آکادمیک مثل گارودی هم میان منکر میشن.
به هر حال در ایران حکومت اسلامی بر سر کار هست، و آیا پرسش اینجاست که مفهوم مهدویت و امام زمان که حالا ابعاد جدی حکومتی به خودش گرفته از صفویه به بعد، میتونه به نظر شما مورد سوء استفاده قرار بگیره یا نه؟
جمهوری اسلامی آن برداشتی رو همه مفاهیم دینی، نه فقط مهدویت، از عاشورا بگیری تا مهدویت، برسید به مهدویت، تا شعائر، تا مناسک، تا حتی حج رو چنان استحاله کرده است، چنان سیاسی کرده است، چنان این مفاهیم رو به تعبیری به آلودگی کشانده است که شما هیچ مفهومی رو نمیتونید ازش دفاع بکنید.
به طور مشخص در مورد مهدویت و امام زمان من از شما میپرسم.
مهدویت، شما برخورد حکومت با جریان‌های مدافع مهدویت که قرائت دیگری از مهدویت دارن، قرائت انتظار محور از مهدویت دارن، نه قرائت انقلابی محوری که مورد نقد جناب آقای محمدی است و به درستی هم. ببینید چه برخوردی کردن با خوانش انتظار محور. انجمن حجتی که البته مورد اتهام هست و ناجوانمردانه انواع اقسام اتهام‌ها به این انجمن نسبت داده شده. شما ببینید انجمن چجوری برخورد کرد جمهوری اسلامی با انجمن حجتی.
بسیار خب، پس دیدگاه شما این هست که از یک قرائت به خصوصی از ایده مهدویت هست که جمهوری اسلامی ایران و حکومت اسلامی در ایران حمایت می‌کنه. اجازه بدید که ما ببینیم آقای محمدی در این مورد چه دیدگاهی دارن. آقای محمدی، شما چه فکر میکنید؟ کسانی معتقد هستند که به هر حال با وجود حکومت اسلامی در ایران، ایده امام زمان میتونه که مورد سوء استفاده قرار بگیره.
ایلتش رو سوء استفاده نمیشه گذاشت، از این ابزارها استفاده میکنن. اون پنج مفهومی که من خدمتتون عرض کردم، جمهوری اسلامی اومده روی ایده اول و پنجم کاملا تمرکز پیدا کرده، اینکه مهدی یک چهره انقلابی است، قرار دنیا رو عوض کنه، و ابزاری است برای جمهوری اسلامی برای بست امپریالیسم شیعی. همونطور که متاسفانه آقای میکائیل در بحثی که من کردم در مورد این ترکیب پنج ایده در سیر تحول تاریخیش در 300 سال، ایشون هم رفتن سراغ همون ایده انقلابی و به اون ایده جواب دادن، یعنی با نوعی تقلیل گرایی تلاش کردن که بحث من رو نفی کنن. جمهوری اسلامی از همه این ابزارها داره استفاده میکنه و اتفاقا این ابزارها همه برای سوء استفاده هستند. مثل اینکه ما بگیم خانومی لباس زیبایی رو پوشیده برای دلربایی، این لباس برای دلربایی است، سوء استفاده از اون لباس نیست. جمهوری اسلامی این ابزارها براش فراهم شده در طول تاریخ. حکومت دینی به طور کلی از همه این ابزارها امروز داره به خوبی استفاده میکنه برای اینکه اهداف و مقاصد خاصی رو پیش ببره.
خیلی سپاسگزارم مجید محمدی و آقای نیکائین در بحث امروز ما در تابو شرکت کردید. از هم بهتون سپاسگزارم.
رادیو فردا گوش میکنید.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشکنده میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسئله خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا.com